أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی همه ما را با وظائف بندگی من آشنا بفرماید و توفیق عمل با اخلاص به همه ما کرامت بفرماید. اسم ما را جزء عزاداران حضرت زهرا سلام الله علیها ثبت و ضبط بفرماید. این مجالس را موجب تسلی و رضایت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روایات بسیار زیادی در ارتباط با اهمیت امر به معروف و نهی از منکر وارد شده است. شب گذشته بیان شد بر اینکه این فریضه امر به معروف و نهی از منکر بسیار بسیار برای حفظ جامعه ایمانی و مؤمنین و به جهات رعایت حقوق برادران دینی و به جهت انجام وظیفه نسبت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف واجبی است که دارای اهمیت بسیار بسیار زیادی هست. پس اگر کسی خدا و اهل بیت را دوست می‌دارد، بر او سزاوار است که نسبت به این واجب سستی و استخفاف نکند. اگر هر نفر، هر مؤمنی وظیفه خودش را در این ارتباط درست انجام بدهد، بسیار بسیار خدمت بزرگی به امام زمان علیه السلام کرده است. و اگر بخواهیم خدمت بکنیم به حضرت در این ارتباط، اولین قدم آشنایی با احکام این موضوع هست. یعنی ما باید نسبت به این فریضه امر به معروف و نهی از منکر ابتداءً عالم بشویم. مثل دیشبی که میتوانست خود اون موضوع دیشب حداقل 3-4 شب ادامه پیدا کنه که فقط در ارتباط با اهمیت امر به معروف و نهی از منکر بود، ولی ما به یک شب تمام کردیم چون وقت کم هست. وقتی انسان فقط روایات اهمیت امر به معروف و نهی از منکر را میخواند به تنهایی، انسان درش یک شوقی ایجاد میشود که در شرایطی که پیش میآید امر به معروف و نهی از منکر کند. اما این کافی نیست. یعنی اگر ما صرفاً اهمیت امر به معروف و نهی از منکر را بخوانیم، در مقام تطبیق و عمل وقت مصادیق که میرسد که میخواهیم امر به معروف یا نهی از منکر را انجام بدیم، اگر با فرهنگ اهل بیت در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر آشنا نباشیم، این باعث میشود بر این که ما در مقام عمل خطا کنیم و این خطای در مقام عمل یعنی ضرر زدن، بیشتر خسارت به بار میآورد. در روایات دارد کسی که عمل می کند اما غیر عالمانه، خیلی تعبیر مهمی است، عامل بدون علم، عامل جاهل. در روایات دارد کان ما یفسده اکثر من ما یصلحه، فساد و افساد او بیشتر از صلاح و اصلاح او خواهد بود. پس باید احکام امر به معروف و نهی از منکر رو هم تعلیم بگیریم. خب کار ما چی هست در این جلسه؟ ما نمیخوایم فتاوی فقها رو بررسی کنیم، اون یک باب خوبی است، لازم هم هست، بسیار هم خوب هست، ولی چون در رساله های عملیه ضوابط خشکی حاکم هست بر رساله ها، فقها ها در مقام فتوا دادن در حد همون خطوط قرمزی که هر موضوعی دارد در همون حد فتوا دادند، اما خود روایات اون باب مشتمل بر نکات بسیار زیادی است. نمونه میخوام بیان بکنم، مثلا در ارتباط با همین موضوع امر به معروف و نهی از منکر، اون چی که ابتداعا به ذهن ما میاد با خوندن رساله گاهی شاید این باشه که امر به معروف نهی از منکر یعنی بگویی که این کار رو انجام نده، این کار رو انجام بده، فردی رو متذکر کنی، در حالی که از روایات این بر نمیاد. امر به معروف و نهی از منکر مراتب و مراحلی دارد، یکی از اون مراحل و یکی از اون مراتب گفتار است، اما اون چی که بر ما واجب هست صرفا گفتار تنها نیست، موضوع فقط سر گفتار نیست. موضوع چیه پس در امر به معروف و نهی از منکر؟ حمل افراد بر معروف و منکر است. حمل کردن یعنی شما یه برنامه ای رو بچینی و یه سیری و مراحلی رو جلو بری تا اینکه اون فرد اون معروفی را که داره ترک میکنه انجام بده، یعنی ثمره و خروجی بیرونی مهم هست. لذا در بعض از روایات داره اگر از شما قبول نکردن هجران کنید، یعنی با اینها قهر کنید. صرف این که من گفتم و وظیفه ام را انجام دادم و تمام شد اینطور نیست، وظیفه انجام نشده. جامعه باید، جامعه ایمانی، اون چی که ائمه ما تا حالا ما انجام ندیم بحث دیگه، ممکنه ما انجام ندیم، ما بلد نباشیم و توفیق نداشته باشیم که این وظیفه رو درست انجام بدیم، ولی بدونیم ائمه ما از ما چه چیز خواستن در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر. نخواستن ما فقط بگوییم، خواستن جامعه ایمانی طوری باشه که اصلا شرایط مهیا نباشد برای اهل معصیت که علنن معصیت کنن، علنن نتواند کسی معصیت بکنه به خاطر رعایت حق خدا. این را از ما خواستن، این میشه امر به معروف و نهی از منکر. حالا ما فرض بفرمایید که اگر همین موضوع رو بیاریم در قالب خانواده، یعنی ما خانواده خودمون رو طوری بکنیم که فضا برای معصیت مهیا نباشه، پدر، مادر که اصل خانواده هستن و حرف اونها مطاع هست و قدرت‌هایی هم دارند برای انجام دادن و اجرا کردن، اینها بساطی رو مهیا بکنن در خانواده که شرایط مهیا نباشد برای اینکه کسی علنا مثلا بخواد نماز نخونه، فرض بفرمایید و امثال این. پس حالا قرار این که موضوع الان این نیست، موضوع سر این هست که مراد از امر به معروف و نهی از منکر وقتی درست فهمیده می شود که روایات این باب خونده بشود، لحن اهل بیت در این ارتباط دیده بشود، شنیده بشود، این خیلی مهمه و این فقط با خوندن متون روایات حاصل میشه. ما بعضیشو در این شبها میخونیم، بعضی از روایات، ولی واقعیتش اینه اگر کسی بخواد در این زمینه مسلط به مبحث بشه باید تمام این روایات رو بخونه. سخت هم نیست، شاید در طول 10 جلسه بشه کل روایات امر به معروف و نهی از منکر در کل مصادر شیعه، هر روایتی در این باب داری میشه خوند در 10 جلسه، روایات خونده بشه، توضیح داده بشه، جمع‌بندی بشه، حالا 10 جلسه، 15 جلسه، مثال میزنم، یعنی در یک مدت کمی انسان میتونه موضوع رو تعلیم بگیره. خب و بعد از اینکه روایات رو انسان خوند، فتاوی فقها و مرجع تقلیدش رو هم انسان میتونه رجوع کنه تا اون حدود اصلی کار هم براش معلوم بشه. خب یکی از شرایطی که همه فقها هم فرمودن، روایات هم داره، من روایتش رو هم میخونم، این هستش که امر به معروف و نهی از منکر بر کسی واجب هست که اون فرد خودش علم به معروف و منکر داشته باشد. علال قاعده هم همینه دیگه. من اگه میخوام کسی رو مثلا بهش بگم آقا شما مستطیع هستی، حج برات واجبه، میبینم مستطیع اما حج نمیره، حالا یا جاهله یا غافله، میخوام متذکرش کنم، یا نه احساس میکنم این عمدن داره نمیره، یا خمس برش واجبه میدانم، حالا یا غافله خبر نداره احکام رو، میشه ارشاد جاهل، یا غافله میشه ایغاز غافل، بیدار کردن انسان خواب، یا هم عمدن نمیده. عمدن نمیده در جامعه ایمانی حق نداری، این کار انجام بده، باید امر به معروفش کرد یا نهی از منکرش کرد. یا در مورد آشنای مثلا فرزند منه، خواهر من هست، مثلا همسر من هست، در مورد حجاب مثلا، در مورد روابط محرم و نامحرم، در مورد موسیقی مثلا، میبینم خب من باید امر به معروف و نهی از منکر بکنم. این به شرطی است که من خودم نسبت به اون موضوع علم داشته باشم، ضوابط مطلب رو بدونم، حدود مطلب رو بدانم، بعد مطمئن بشم که این معصیت داره انجام میشه، بعد بتونم نهیش بکنم دیگه. لذا در روایات تعبیری که در روایات وارد شده از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام، یه حدیثی خیلی مهمه در این باب از مرحوم کلینی. سوال شد حضرت صادق علیه السلام از امر به معروف و نهی از منکر، واجب هو علی الامه جمیعا، آیا امر به معروف نهی از منکر برای همه امت واجبه؟ خب این همه ائمه فرمودن هی مهمه مهمه، این فریضه ایست، خیلی همه فرائض به این فریضه قیام پیدا میکنند، سر پا میشود. فرمود مکاسب تجارت ها با فریضه امر به معروف نهی از منکر حلال میشه. یعنی من میفهمم شریکم، همسایه بغل دستی، تاجر بغلی، مثلا این معامله که داره میکنه حرامه، مشکل داره، خب بهش تذکر میدم دیگه، امر به معروف نهی از منکر میگم درست میشه، مالش حلال میشه، وامی که میگیره غلطه درسته و امثال اینها. پس این امر به معروف و نهی از منکر باعث میشه همه واجبات شکل صحیح خودش رو پیدا کنه. اگه بنده اشتباه نماز میخونم، شما بلد هستید به من تعلیم بدید، خب نماز من درست میشه. پس خود جامعه ایمانی، تک تک افراد، هر کس به اندازه علم خودش، میشه دستی و بازویی و زبانی برای پیغمبر اکرم، امر پیغمبر رو انتشار میده. غرض این هست دیگه. خب لذا راوی سوال میکنه از حضرت صادق علیه السلام، آیا بر همه واجب هست این که اینقدر مهم هست این فریضه؟ حضرت فرمود لا، نه بر همه واجب نیست. عجب، این فریضه خیلی مهم بود، چطور بر همه واجب نیست؟ حضرت گفت آقا چطور و لما، برای چی بر همه واجب نیست؟ حضرت فرمود انما هو علی القوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر. سه تا قید مهم حضرت آوردن، فرمود بر کسی واجب است قوی باشد، مطاع باشد، عالم باشد به معروف از منکر، یعنی بداند معروف چیست منکر چیست. اگر عالم نیست واجب نیست برش، اگر قوی نیست، صاحب قدرت نیست، برش واجب نیست، اگر مطاع نیست، قوی مطاع یعنی مورد اطاعت باشد. مثلا من میدانم اگر بنده مثلا 15 سالم هست به یک مردی که 80 سالش هست 70 سالش هست بخوام تذکر بدم که آقا شما نمازت غلط هست، قطعا از من نخواهد پذیرفت، ولو این که من عالم به مثلا باشم درستم بگم، اما میدونم این آقا از من نمیپذیرد، لذا من نسبت به اون مطاع نیستم، اون مطیع من نیست، بر من واجب نیست بهش بگم امر به معروف واجب نیست. اگر من اینجا امر به معروف نکنم، ترک واجب نکردم، کوتاهی در وظیفه دینی انجام ندادم. و اینکه قوی، اما اگر مطاع باشه، مثل پدر نسبت به فرزند، پدر مطاعه، معمولا اینطوره، حرف پدر در خانه حاکمه، حرف مادر حاکمه، مطاع است. یک وقتی استاد نسبت به شاگرد هست، حرفش مطاعه. یه یک وقتی مثلا مدیر یک اداره است، حرفش متو، حرفش رو میپذیرم، میدونه فرد که اگر اطاعت نکنم برای من مشکلاتی پیش میاد، لذا اطاعت میکنه. یا جایگاه علمی داره، به عنوان عالم قبولش داره، به عنوان امین، متقی، متدین قبول داره. یه وقتی شما مثلا بزرگ خاندانید، حرف شما مطاعه، همه احترام میذارن. شما اگر بگید مثلا ای زن، ای شوهر، با هم مثلا خوب برخورد کنید، انجام میدن. فرمود چی باشه آقا؟ انما هو، این جمله رو حفظ کنید، انما هو علی القوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر. باید قوی هم باشد، قوی یعنی قوه قهریه هم داشته باشه فی الجمله، یه خورده زورش برسه که اگر حرف من را گوش ندادی من میتونم تو رو در محدودیت هایی قرار بدم. اما اگر هیچ، اصلا نه قوتی هست، نه اطاعتی هست، نه علمی هست، حالا ولی من دارم میبینم یک معصیتی هم داره انجام میشه. لذا فرمود قلب مؤمن در آخر الزمان آنچنان که نمک در آب حل می شود، قلب مؤمن در آخر الزمان حل می شود، ذوب می شود. چرا؟ فرمود لما یرا من المنکر ولا یقدر على تغییره، چون منکرات را می بیند اما قدرت بر تغییر ندارد، کسی حرفش رو نمی خوره. مؤمن در آخر الزمان ذلیله در جامعه، خفیفه، منزویه، کسی حسابش نمی کنه. مؤمن در آخر الزمان به عنوان یک شخصیت ممدوحی نیست، یک انسان عقب مانده ای دارن روایات فرمودن دیگه، انسان عقب مانده، دیوانه، خل، اینجوری میگن، امول اینطور میگن، انسان مؤمن اینطور در آخر الزمان. به خاطر همین مؤمن در آخر الزمان مطاع نیست، کسی حرفش گوش نمیده، قوی هم نیست، قدرتی نداره، با سلاطین ارتباط نداره، با حکومت‌ها ارتباط نداره، قدرتی نداره، به نهادی وصل نیست، به جایی وصل نیست. نوعاً اینطور هستن مؤمنین در آخر الزمان، نوعاً اینطورن. به خاطر همین حضرت صادق علیه السلام فرمود باید قوی باشد، مطاع باشد، العالم بالمعروف من المنکر باشد. حضرت فرمود لا علی الضعیف الذی لا یهتدی سبیلا الی ای من عین یقول من الحق الی الباطل. حضرت فرمود اما اگه کسی ضعیفه، قدرت نداره، مطاع نیست، من میدانم مثلا یه نفری داره تو خیابون رد میشه، مثلا به او بگم اصلا حرف من رو گوش نخواهد داد، بلکه جبهه هم خواهد گرفت، حالا اونم میرسیم، اونم یک فضای دیگه در روایت آمده. اگر جایی شما بدونید نهی از منکر میکنید، ذلیل میکنن شما رو، حق نداری، حق نداری نهی از منکر کنی. یکی دیگه از شروط خوف جانه، خوف اغلایی عادی، نه خوف خیلی خیلی نزدیکه به واقعیت، احتمال میدی، احتمال اغلایی میدی که من الان اگه نهی از منکر کنم، حضور شما عرض کنم، اثری هم نخواهد داشت، کتکم خواهم خورد، قطع عضوم میشم، مثلا یک مشکل جدی هم برای من پیش میاد، حالا نه اینکه حولم بدن منو، نه، ولی یک ضرری بر خوف بر من هست یا بر اصحاب من. من امر به معروف میکنم، برادر منو میزنن، من امر به معروف میکنم، به خانواده من، به دوستان من، به همکاران من، به اطرافیان از بقیه مؤمنین رو اذیت میکنن، همون اینجا واجب نیست. حالا اینا رو میرسیم در روایاتش. لذا اولین شرطی که در رساله ها هم هست، عرض کردن فقها هم فرمودن، گفتن اولش علمه، علم به معروف از منکر داشته باشی. اینجا هم حضرت فرمود اگر کسی ضعیف هست، اونم ضعیفی که لا یهتدی سبیلا الی ایم من ایین یقول من الحق الی الباطل، نمیفهمه حق چیه، باطل چیه، درست چیه، غلط چیه، اطلاعاتی در ارتباط با واجب و حرام نداره تو این مورد خاص. نمونه‌های زیادی، من نمیخوام وارد مصداق بشم، نمونه‌های زیادی هست تو جامعه، یک مسائلی اختلاف نظره بین فقها، اختلاف نظر هست. حالا یک مثالی زده باشیم برای که بی مثال نباشه، مثل اینکه مثلا خون در تخم مرغ، حالا میخوام این مثالی بزنم که اصلا سمت هیچ جایی نره، خون در تخم مرغ. خب یک فقیه میفرماید که بعضی فتوا دادن که اصلا کلا خون در تخم مرغ اشکال نداره، بعضی گفتن اگر در حدی باشه که هم بزنی دیده نشه اشکال نداره، بعضی ها گفتن اگه در سفیده باشه سفیده نجسه، اگه در زرده باشه زرده نجسه، بعضی گفتن اگر باشه کل تخم مرغ نجسه. حالا من رفتم یه جایی میبینم یه آشپزی داره چیکار میکنه؟ آقا تخم مرغ هایی که خون داره، تند و تند داره میزنه، آشپز هم هست. آقا تو داری حرام انجام میدی، معصیت داری انجام میدی. نه، این معصیت به فتوای فقیه خودش داره درست انجام میده، اون داره از فتوای فقیه خودش غذای پاک دست مردم میده. تمام شد. همینطور خیلی وام ها همینطوره، وام ها اختلاف. حالا شما نگید آقا اون آقا رو اشتباه فتوا، اون بحث دیگه ایه. اون مقلدی که داره بر اساس مرجع خودش کاری انجام میده، شما در موضوع وام یا و قرض، وام ربوی غیر ربوی، مطلع باید باشی که بعد بتونی نهی از منکر کنی. نهایتا آقا نهی از منکر چی؟ آخه نهی از منکر نتونستی بکنی، میتونی تذکر بدی، اشکال نداره، خوبه، تذکر انسان میده. آقا مسئله شرعی تو رفتی یاد بگیری، رفتی سوال کنی، انسان میتونه تذکر بده، ارشاد جاهل کنه، عرض کردم ایغاز نائم کنه، یه انسان خوابی غافلی رو بیدار کنه، متذکر کنه. ما بحثمون سر امر به معروف، امر به معروف اونم حیطه واجب. بعضی از فقها فرمودن که معروف اگر واجب بود، امر به معروف هم میشه واجب. این حرف درسته، یه خورده ناقصه، باید تکمیل بشه. مثلا معروف چی است؟ نماز. میبینیم فردی به سن تکلیف رسیده است، یعنی مثلا 15 سالشه، 16 سالشه، 17 سالشه، نماز نمیخواند. واجب است امر به معروف کردن بر کسی که قوی مطاع عالم هست. خب امر به معروف میکنه فرد، لذا اینجا امر به معروف میشه واجب. اگر منکر حرام باشد، نهی از منکر چیه؟ بگید واجبه یا مستحب؟ واجبه، منکر حرامه دیگه. خب یه جاهای دیگه هم هست که معروف مستحبه اما امر به معروف واجبه. دقت کنید نکته مهمی، جایی که شما ببینید بنده دارم یه مستحبی رو ترک میکنم اما از باب استخفاف، دیگه کلن از باب بی اهمیتی دارم این مستحبی رو ترک میکنم. مسجد رفتن آقا مستحب یا واجب؟ مستحبه. اما شما میدونید مثلا مسجد نمیروم کلن به هیچ عنوان، از باب استخفاف برو بابا مستحب برو، مهم نیست. اینجا امر به این مستحب کردن واجب است، یعنی باید شما سعی کنید او رو به سمت مسجد و نماز جماعت ببرید. نمونه مثال زدم ها، یا زیارت امام حسین هستم، زیارت امام رضا علیه السلام مستحبه؟ بله. آقا میدانم خواهری، برادری، آشنایی، دوستی، با هم دوستیم بالاخره، نسبت به من حرف منو میخره، حساب میکنه رو من، میبینم این اصلا زیارت نمیره، نه از باب کار و اشتغال و فلان، اصلا از باب بی اهمیتی نمیره، برش مهم نیست دیگه، اینجا واجب. یا یک مکروهی رو زیاد هی تکرار میکنه، شما میبینید که مثلا نوافل یومیه رو ترک کرده، اصلا هیچ کاری به نوافل یومیه نداره. آقا 4 رکعت 8 رکعت نماز ظهر، 8 رکعت نماز عصر، ما بیایم نافله بخونیم، بار آقا دوم آیه استخفاف به این مستحبه. یا نسبت به نماز اول وقت، شما نمیتونید بگید نماز اول وقت خوندن مستحبه؟ برادر من، خواهر من، رفیق من، بچه من، همسر من نماز اول وقت هیچ وقت نمیخونه اصلا، همیشه عقب میندازه. بگیم خالص چون مستحب رو ترک کرده دیگه، چون ترک مستحب کرده، امر به این معروف یعنی نماز اول وقت خوندن، اینا مستحبه دیگه، حالا واجب که نیست بر من. نه اینطور نیست، یک جاهایی مستحبه، مکروهه مطلب، ولی امر بهش واجب می شود. چرا؟ چون استخفاف به یک موضوع دینی، به یک موضوع دینی استخفاف رخ داده و کلن ترک شده. اما اون علم به معروف و منکر، عرض کردم گاهی اختلاف فتاوی هست، اونجا جای تذکر دادن خیلی وقتها نیست. مثل اینکه عرض کردم مثلا بعضی از فقها، مثال میزنم الان امروزه هستن، قول بیراهی هم نیست، گفتن آقا قرض دادن و قرض گرفتن با محوریت تورم و حفظ قدرت خرید، حفظ قدرت مالی و خرید، این اگه سود بگیری ربا نیست، حرف بیرایی هم نیست. حالا من نمیخوام، هر کی مرجع خودشو میدونه. مثلا من به شما 100 میلیون قرض میدم 5 ماهه بر اساس نرخ تورم، 120 میلیون پس میگیرم، مثال میزنم. من با این 100 میلیون میتونستم مثلا یخچال بگیرم، 5 ماه دیگه که شما به من میدید من بازم یه یخچال میتونم بگیرم، من سودی نکردم، چه سودی کردم؟ مثال میزنیم ها، خمس هم بعضی همینجوری حساب میکنن. شما خونه خریدید 70 میلیون، خونه شما شده 700 میلیون، میگن آقا 630 میلیون خمس داره. نه اینجوری نیست، خیلی هم بعضی میگن اینجوری نیست، بعضی فقها میگن 630 میلیون خمس نداره، چون یه مقدارش تورمه. مثلا فرض کنید تا 450 میلیونش تورم، مثلا همه چی رفته بالا، اون مقداری که حالا جاده کشی شده سود کردی، بله، برق نداشته، گاز نداشته، آب نداشته، حالا آمده سود کردی، روستایی بودی شهری شدی سود کردی، اینا سود هست. اما این که من 70 متر آپارتمان داشتم، هنوزم با اون پولش، اون موقع 70 میلیون بود، الان 700 میلیون، خب من باید 700 میلیون دو مرتبه باید همون 70 متر رو من میتونم بگیرم، یک جای بهتر شهر نمیتونم برم، تو همون محدود دو مرتبه 70 متر میتونم بگیرم با این پول. بعضی میگن این رشدی نشده که بخواد خمس روش بیاد، بله اگه اینجا 700 میلیون شد 770 میلیون، 70 میلیون خمس داره، چون منطقه رشد کرده، غیر از تورم منطقه رشد کرد، یا این ماشین خاص رشد کرد جدای از تورم، این ماشین خاص این درصد بیشتر رشد کرد، اون سود توه، بله میگن اون خمس داره. حالا من میبینم در موضوع سن تکلیف هم همینه، دختران مثلا در 9 سالگی به سن تکلیف میرسن، یا در اون عادت ماهیانه براشون پیش میاد، یا در 13 سالگی. اختلاف فتوایی هست، از قدیم هم بوده هنوزم هست، مرحوم صدوق فتواش به صراحت اینه، میگه اون عادت که برای خانوم ها پیش بیاد اونجا سنه چیز هست، تکلیف هست، فتواش بوده این. میگه روایات متعددم داره، یکی دو تا روایتشو نقد کرده، بقیه رو نمیگه، اونقدر روایت داره فتوا داده. خب حالا یه کسی من میبینم دختری هست، مثال میزنم، یه دختری هست مثلا 10 سالشه، این همچین به نمازش تقلقه، درست نمیخونه، این ممکن است که، ممکن است مقلد، حالا از واجب نیست دیگه، ببین میگه آقا چرا نماز نمیخونی، نماز بخون، واجب نیست، شاید مقلد کسی هست که اون کس اون فتوا رو داره، ولی حالا اگه من مطمئنم یا خبر دارم که این مقلد، نه اون کس نیست، مقلد اون آقایی نیست که مثلا میگه 13 سالگی یا سن خاص و اینجور امور، اینجا من تذکری بدم بهش یا امر به معروف کنم، حساب دیگه دیگه. غرض این که این علم خیلی مهمه، دارم اینا رو توضیح میدیم برای چی؟ علم به معروف، علم به منکر، خودش یک مطلب مهمی است. خب آقا پس ما که عالم نیستیم، الحمدلله امر به معروف نهی از منکر از ما برداشته است. نه اینطور نیست، شما نسبت به مسائلی که خودت میدونی، خیلی اولا که خیلی امور رو میدونی، غیبت، تهمت، سوء زن، بدبینی، اسرار فاش کردن، خیلی منکرات و معروف ها رو ما همه میدونیم. چرا؟ چون جز ضروریات دینه. شیعه ای نیست ندونه، مسلمانی نیست ندانند. بی وضو دست به قرآن زدن کی نمیدونه حرامه؟ همه میدونن. حالا من میدونم کسی دست بی وضو داره میزنه، منکره دیگه، باید نهیش کنم، قرآن از جلو دستش بردارم، آقا دست نزن وضو نداری، آقا ناراحت میشه طرف بشه، ناراحت میشه، اشتباه میکنه در عموم داره همچین معصیتی انجام میده، باید دقت بکنه. درست شد؟ چی شد؟ پس این علم به معروف و نه، این سوال پیش میاد گاهی، نباید اجازه بدیم یک فریضه به این مهمی، نباید اجازه بدیم برای ما خفیف بشه، بگیم خب ما که عالم نیستیم، پس ما که مطاع نیستیم، ما که قوی نیستیم، ما که شرایط امر به معروف نهی از منکر نداریم، پس بر ما نیست. تمام، نفسش و انسان شیطان میاد آدم راحت میکنه، یا تو این وظیفه رو انجام نده. خب این گفتیم این وظیفه نسبت به امام زمانه در حقیقت، این کوتاهیه، نه این طرف باید اجازه بدیم انجام بشه، نه اینکه حالا که این فریضه خیلی مهمی است ما زیاده روی کنیم، باید حدودش رو بدونیم، در اون حدودی که میدونیم رعایت بکنیم. بعد حضرت فرمودن که، حضرت آیاتی از آیات کریمه قرآن رو خوندن، بر این که بله آیات قرآن هست که امر به معروف و نهی از منکر بر همه واجب نیست، بر گروهی واجبه، گروهی که شرایط را دارند. بعد از آخر مطلبم حضرت در آخر حدیث فرمود و لیس علی من یعلم ذلک فی هذه الهدنه، چون ایام تقیه بوده دیگه، دوران حضرت صادق علیه السلام، دوران بنی امیه و بنی العباس و مشکلات بسیار زیادی داشتن شیعه. حضرت فرمود الان که شیعیان ما اینطور در اقلیتن و در ضعف هستن و در سستی هستن و اینها در این ایام هدنه، فرمود لیس علی من یعلم ذلک فی هذه الهدنه من حرجن، حرجی بر شما نیست، اشکالی نه، بر شما اکثرتون واجب نیست. اذا کان لا قوت له، اگر قوی نیستید، قوتی ندارید، ولا عدد، عده و عده ندارید، پشتوانه ندارید، ولا طاعه، کسی حرف شما رو قبول نمی کنه، کسی از شما اطاعتی نمی کند که شما امر بکنید، این خیلی موضوع مهمی. از همین جا شرط دوم مطرح شده. شرط دومی که مطرح کردن که در روایات هم مثلا در همین روایاتی هم که خوندیم بود، گفتن احتمال تأثیر بره در فرد، احتمال بدهی که اثر می کند، ولو احتمال کم، حتی 30% 40% احتمال میره که حرف منو بپذیره، قبول کنه، دست از این منکر بردارد. اگر هیچ احتمال تأثیری نمی رود، این چیز هست، برش واجب نیست، واجب نمی شود بر او. اگر با یک فردی شما می خواهی یک کسی رو نهی از منکر کنی، که احتمال میدی که اگر نهی از منکرش کنی، به تعبیر من گوش تو رو می پیچونه، سرتو می زنه، زندان می دازد. سلطان جائر، سلطان ظالم. اگر حاکم ظالم رو حضرت فرمود شما نهی از منکر کنی و مبتلای به بلیه و بلایی بشوی، حضرت فرمود هیچ ثوابی نبردی، هیچ اجری نبود، بی خود کردی، رفتی نهی از منکر کردی. تعبیر حدیث رو ببینید، حضرت فرمود یا مفضل من تعرض لسلطان جائر، کسی که خودش رو در معرض سلطان تعرض کنه نسبت به سلطان جائر، فعصابت و بلیتون، بلیهی بهش برسه به خاطر این نهی از منکری که کرد، لم یعجر علیها، هم اجر نمیبرد ولم یرزق صبر علیها، خدا به اون رزق نمی کند که بر اون بلیه صبر بتونه بکنه، به جزع میرسونش این آدم خدا. به سلطان جائر نهی از منکر کنه، تعرض کنه، نقد کنه، بعد اون سلطان این فرد رو بگیره مثلا بندازه زندان، تازیانه بزنه فرض کنی، تبعیدش بکنه، حضرت فرمود که این چیز هم نمیشه، صبرم نمیتونه بکنه. حالا البته اینجا سوالاتی پیش میاد، مثلا جناب ابوذر چطور بوده، داستانش چی میشه، یا بزرگانی از اصحاب اهل بیت، که اینها دقت بکنید این مطلب مهمه ها. چرا پس بعضی از اصحاب اهل بیت تک و توکی پیدا شدن، مثل ابوذر، مثل رشید هجری، مثل میثم تمار و امثال اینها، اینا به سلطان جائر تعرض کردن و نهی از منکر کردن و اعلام براءت کردن، اینا چرا این کارو کردن، پس خلاف وظیفه انجام دادن؟ دو تا مطلب داره. یک، اولا در همون زمان افضل از اونها بودن، اون تعرض انجام ندادن، یعنی در همون دوره‌ای که ابوذر، جناب ابوذر این کارو کرد، سلمان نکرد و سلمان افقه بود در روایت داره. یک. دو، گاهی، سه تا مطلب، دو، این که گاهی اذن خاص داشتن، یعنی دستور خاص داشتن از امام، منتها به ما دستوراتش نرسید، یعنی امام مخصوصا به فردی فرمودن به خاطر سوابق و حالاتی که داشته، فرمودن شما اعتراض کن، باید این کار انجام بده. اینم دو، اینش هم حالا کار نداریم چون خیلی قابل اثبات نیست، چون خصوصیاتی که مسائل خصوصی بین امام و شیعه که به ما نرسیده، که بین امیرالمومنین ابوذر مثلا. ولی جواب سوم که جواب خیلی مهمی است، این هست که این که حضرت می‌فرماید کسی که متعرض سلطان جائر بشود و به او بلیه‌ای برسد، اجر نمیبرد، صبر هم نخواهد، خدا روزی او نمی‌کند، یعنی خدا قهرش میاد از این آدم که تو چرا همچین کاری کردی، این در جایی نیست که اساس مذهب داره زیر سوال میره. یه وقتی هست اساس مذهب دچار تزلزل میشود، یعنی سلطان جائر یک وقتی هست داره یک بدعتی انجام میدهد، مثلا فرض بفرمایید، مثال میزنیم، مثلا داره فرض بفرمایید یک حلالی رو حرام میکنه، تبدیل به بدعت داره میشه. لذا خود حضرت زهرا سلام الله علیها اگه بخوایم اینطور حساب کنیم، نهی از منکر کردن دیگه، خطبه فدکیه خواندن، نفرین کردن و و پشت در محاجه کردن. اون محاجه ها چی بود؟ نهی از منکر بود دیگه. فهمون امیرالمومنین علیه السلام همینطور، وجود مقدس سیدالشهدا و اهل بیت. خب این چرا؟ چون اگر این کار رو نمی کردن، اساس مذهب زیر سوال می رفت، اینجا جای تقیه نبود. چون این که می فرماد نسبت به سلطان جائر شما نهی از منکر نکنید، شعبه از تقیه است دیگه، تقیه کنه، یعنی هیچی نگو، سکوت کن، که به تعبیری وصل به امر به معروف نهی از منکر می شود، یعنی شرایط امر به معروف نهی از منکر الان محرز نیست، چون شرایط نیست، این اسم دیگهش میشه تقیه. پس این موضوع از یک طرف به باب تقیه وصله، لذا بعضی فقها هم پشت سر بحث امر به معروف نهی از منکر بس تقیه رو مطرح کردن، یعنی کتاب تقیه شون پشت سر امر به معروف نهی از منکر هست، چون اینو به هم مربوطه. پس این راه هم خیلی مهم هست. حالا این لذا بر بعضی از علما، مثلا فردی صاحب علم از صاحب قدرت از صاحب شهرت هست، این در یک جایی اجازه نداره تغییر کنه، باید مر حق تو کتابش بنویسه و نوشته آقا سنی ها میفهمن نمیدونم فلان میشود شیعه کشی میشود، میگه بشه شیعه کشی بشه، مثلا هزار نفرم بکشن، اون اساس کیان اعتقاد شیعی داره از بین میره، مثلا اون باید حفظ بشه، اون وظیفه اشخاص خاصی هست. جناب ابوذر هم چون شخصیتی بود، همینطور رشید هجری، همینطور میسم، اینا شخصیتایی بودن از صحابه پیغمبر اکرم و جایگاه داشتن در اسلام. اینها وقتی حق امیرالمومنین قصد شد، اگه قرار بود همه سکوت کنن، خیلی موضوع سخت میشد، خیلی مطلب پیچیده میشد. لذا عده‌ای صریحاً گفتن ولو کشته شدن، ولو عده‌ای هم به کشتن داده شدن. خود اهل بیت مگه این کارو نکردن؟ خود اهل بیت مگه خیلی جا حق و بیان نکردن؟ این باعث نشد شیعه کشتن؟ این همه شیعه در طول تاریخ کشته شد، مال چه موضوعی بوده؟ مال این بوده اهل بیت فرمودن ما حقیم، غیر ما باطله. خب اهل بیت اینو فرمودن که بعد شیعیان اهل بیت رو میکشنن، ولی کشته بشه شیعه اشکال نداره، کیان مذهب باید حفظ بشه. حالا این در بحث تقیه است، نمیدونیم وقتی هنوز موند یا نموند. یکی از شرایط هم پس بحث علم هست که جواز تأثیر هست. حالا بعد چون این تأثیر گفتیم بسیار مهم هست که نوعی انسان امر به معروف و نهی از منکر بکند که نه فقط زبانی باشد، بلکه سعی کنه نهی از منکر رو طوری انجام بده که اون منکر برچیده بشود، نه اینکه فقط بگه. رفع مسئولیت نیست، رفع تکلیف نیست موضوع نهی از منکر، یک موضوعی که ثمره بیرونیش مهم است. لذا در بعضی از جاها اهل بیت علیهم السلام فرمودن شما اگر کسی رو نهی از منکر کردید و دیدید که این فرد حرف شما رو گوش نداد و دست از منکر بر نداشت و اون گناه رو ترک نکرد، شما ترکش کنید، یعنی باش قهر کنید. در روایات داره مثلا فامیل ماست، مثلا اینا این تو خونت راش نده، بگو ببخشید به خاطر این مطلب بنده نه منزل شما میام نه شما رو راه میدم تو منزل من، مگه دست از این کارت برداری؟ گاهی میشه بعضی منکرات با فلانی میدونیم قطع رحم کرده، فلانی با فلانی قطع رحم کرده، من مثلا در جریان هستم، یار باید بری عذرخواهی کنی، یا مثلا بالاخره به یک نحوی بس کنی، یا معذرت میخوام بنده با شما رابطه نخواهم داشت. آخری سخت میشه کارها، ولی اگه همه این کارو کنن طرف درست میشه، این 4 نفر این کارو انجام بدن، 2-3 نفر این کارو انجام بدن، اون فرد مجبور میشه قطع رحم از بین ببره. یا ظلمی کرده، میدونم من در جریانم، مثلا فلانی حق فلانی رو خورده، با این قطع رابطه کنم، یا باید بری نهی از منکر دیگه. در بعضی از روایات داره که من در اینجا الان برای شما حدیثش رو انشالله از رو میخوانم. حضرت فرمود، امام صادق علیه السلام مرحوم کلینی نقل کردن، حالا تعبیر حدیث رو ببینید چقدر زیباست، فرمود لآخذن البریء منکم بذنب سقیم، یکی از شما گناه میکند و مقصر است، یک کسی دیگه این نسبت به این گناه کاملا بی تقصیره، اصلا ربطی به این گناه نداره، فرمود هر دو رو میگیرم، به خاطر گناه او این فرد بری رو هم میگیرم، بری یعنی مبرا. امام صادق هم لآخذن، هر دو تونو من سینجین میکنم، هر دو رو سوال میکنم، اگر بخوام نفرینی کنم هر دو تونو نفرین میکنم. آقا این بری، این چرا؟ اون فرد سقیمه، اون کس گناه کرده، این یکی دیگر چرا؟ حضرت فرمود، گفتم لمه؟ حضرت فرمود ولمه لا افعل، و برای چی این کارو نکنم؟ هر دو مقصرن. حضرت فرمود در حالی که یبلغکم عن الرجل ما یشینکم و یشینونی، میرسد به شما، به یکی از شما در ارتباط با خود شما یا در ارتباط با من امام، امری که ما رو سست میکنه، ضعیف میکنه، بی احترامی کرده، مطلب بی احترامی کرده به یکی از برادران دینیش یا به امام معصوم، به شما هم رسیده که فلانی نسبت به فلان برادر مؤمن بی احترامی میکنه، فحاشی میکنه، به ظلم که منکره، یعنی کارش غلطه، این کار داره میکنه، بعد شما چیکار میکنید؟ فتجالسونه، ها میریم با اون آدم بده میشینی، رفت و آمد میکنی، و تحدثونه، ها با هم حرف میزنی، دل میدی، قلبه میگیری، تو جلسات هم میری با هم حرف میزنی، مرتبط هستیم با هم، چطوره؟ شما میدونی من در حق او ظلم کردم، چرا با من گرم میگیری؟ چرا با من رفت و آمد میکنی؟ ترکش کن، بهش بگو به خاطر این گناه من ترکت میکنم، باید بری عذرخواهی کنی از برادر مؤمن. حضرت فرمود فیمر بکم المار فیقول هؤلاء شر من هذا فلو انکم اذا، حضرت فرمود اگر اذا بلغکم انهما تکرهون، اگر اون مطلبی که شما کراهت دارید از اون فرد به شما میرسید، زبرتموهم و نهیتموهم کان ابر بی بکم و بی، وقتی رسید که فلانی این گناهو کرد، این بدی رو کرد، شما با اون فرد سخت میگرفتید، ترکش میکردید، نهی از منکرش میکردید تا حد عدم مجالست و عدم صحبت کردن. حضرت فرمود این خیلی بهتر هست، این خیلی نیکوکاری و بزرگتری هست، هم در حق خود شما هم در حق من امام. عرض کردم یک جهتی از نهی از منکر حق امامه، یک جهتش هم حق جامعه ایمانیه، بحث من نیست، بحث من و اون فرد فقط نیست، حق امام زمان علیه السلام، حق خداست، معصیت خدا انجام میشه. لذا حضرت در همین باب مرحوم شیخ الرعاملی که من از رو وسائل دارم میخونم، حضرت اینجا حدیث آوردن که امام صادق فرمود لأحملن ذنوب سفهائکم علی علمائکم، من حتما حمل میکنم از نظر من امام صادق گناه سفیها و جاهلها به گردن علماست. سفیه گناهی کرد، یه معصیتی کرد یا معصیتی داره تکرار میکنه، عالم باید فشار بیاره به اون، عالم باید نهی از منکر کنه، چرا ساکت بود؟ فرمود ما یمنعکم، چه چیزی مانع میشود شما را، چه چیزی؟ اذا بلغکم ان الرجل منکم ما تکرهون و ما یدخل علینا به الاذا ان تعتو، چی میشه، چه سختی بر شما داره، چه مانعی داره که وقتی یک کسی کار بدی کرد خبرش به شما رسید، دیدید یه اذیتی داره به ما اهل بد یا به شیعیان ما میخواد برسه بابت کار بد این، چه چیزی مانع میشه که شما راه بیفتید برید پیش اون انسانی که این منکر رو انجام داده، تو برو پیشش نهی از منکرش کن، منتظر نباش، برو. فرمود چرا نمیری؟ فتعنبوه، تعنیبش کنید، مذمتش کنید، سرزنشش کنید، و تعذلوه، دورش کنید، و تقولوا له قولا بلیغا، قشنگ باش حرف بزنید، وقت بذارید، قول بلیغ یعنی واضح بهش بفهمونید این کار غلطه، آثار کار غلطه، چرا این کار نمی کنید؟ گفتم آقا جوئل تو فداگ ازن لا یقبلون منا، قبول نمی کنن از ما، ما بریم به او بگیم که آقا مثلا این کارم، قبول نمی کنن. حضرت فرمود احجروهم، قهر کنید باشون، شما ترک کنید، وجتن بو مجالس هم، از مجالسشون دوری کنید، نرید تو جلسات اون افرادی که این کارها رو میکنن، و امثال اینجور امور متعدد هست، متعدد هست که مثلا در حدیثی داره که خداوند به حضرت شعیب وحی کرد، حدیث آخر برای امشب، خداوند متعال به حضرت شعیب علی نبینا و علیه و علیه السلام وحی کرد من عذاب میکنم از قوم تو 100,000 نفر رو، خیلی حدیث زیباییه، 100,000 نفر رو من عذاب میکنم، 40,000 نفر من شرارهم بدهاشون، 60,000 نفر من خیارهم خوباشون، خیار یعنی اهل خیر، 40,000 نفر بدا رو عذاب میکنم، 60,000 نفر خوبا رو، این 100,000 نفر من عذاب میکنم. حضرت عرض کردن که یا رب به هاولای اشرار، اینا بدا که بده عذاب بشن، فما بال الاخیار، اخیار برای چی؟ خوبا برای چی؟ حضرت فرمود داهنو اهل المعاصی ولم یغضبوا لغضبی، داهنو اینا مداهنه کردن، سستی کردن، کوتاه آمدن نسبت به اهل معاصی، اهل معاصی عمدن علنا معصیت میکردن، اینا هم بی تفاوت هیچی نمیگفتن، نهی از منکری نمیکردن، ولم یغضبوا لغضبی، باید غضب کنه، اگر معصیتی میشود خدا غضبناک میشه، مؤمن هم باید غضبناک بشه. لذا فرمودن اولا در قلبت انکار کن، بعدم چهرت اخم کن نسبت به معصیت، معصیت و گناه جای سستی و رفیقم هست و حالا به صورتش بخندم ناراحت نشه و بیخود کرده، معصیت معصیت خداست، باید جلوش گرفته بشه، خند و شوخی نداره معصیت، تعارف نداره که معصیت، فهم صورتتون باید چیکار کنید، روایاتها در هم بکشید، چهره ترش کنید، حرف نزنید، روتون اون طرف کنید، از مجلس بلند شید برید، نشون بدید ناراحت شدید از این گناه. واگه این فضا حاکم بشه در جامعه ایمانی چقدر به نفع همه ای ماست، برای همه ای ما خوبه، برای هممون خوبه، هر کس به هر مقداری انجام بده. شما اون لحظه رو نگاه نکنید که وقتی تذکری داده میشود که این کار غلط است یا معصیت است یا این کار انجام نه، حالا 4 نفر اونجا ناراحت میشن در اون لحظه، در بلند مدت همه خواهند گفت آفرین گفت، همه همون فرد رو تشویق خواهند کرد، یه باری که الله که گفت این غلطه، اونجا رو نگاه نکنید، میگه آه پاشو بره دنبال کار، مثلا ممکنه حتی یه حرفی هم بزنن مثلا، در بلند مدت اثر میکنه. مخصوصا عرض کردم دیشب همین 30 نفر 40 نفری که هستیم همه همین کارو بکنیم، نسبت به زن و بچه خودمون میتونیم انجام بدیم، خودش میشه 30 تا خانواده. کمه مگه؟ یک نفر پیغمبر به امیرالمومنین فرمود خدا یه نفر رو به واسطه تو هدایت کنه بهتر از تمام اون چی که خورشید برش میتابه. یه نفر 30 تا خانواده درست میشه، اهل امر و نهی از منکر بشن. علل خصوص هر کدوم از ما دوستان نزدیکی داریم، میتونیم این پیمان رو با اونا هم ببندیم. آقا شما اگه منکری از من دیدی به من بگی، معروفی دیدی ترک کردم به من بگی، واجبی دیدی ترک میکنم بگی، به هم تذکر بدیم. خیلی انسان رو رشد میده، خیلی باعث پیشرفت میشه. انشالله بتوانیم این حق از حقوق امام زمان علیه السلام که به گردن ماست رو به احسن وجه توفیق داشته باشیم انجام بدیم، انشالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.